بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا اوامر غیریه بر اطاعت و مخالفتشون ثواب و عقاب ترتب پیدا می کند یا نه، و به تعبیر متعارف آیا استحقاق ثواب در موافقت اونها هست و استحقاق عقوبت در مخالفت اونها. اینجا برای بررسی این مطلب خب نظریه مرحوم آقای آخوند رو قدس سره ملاحظه فرمودید، ولی برای تحقیق بیشتر لازمه که مسئله ثواب و عقاب رو اول در خود واجبات نفسیه که از نظر اینها استحقاق ثواب و عقاب به همین تعبیر یک امر مسلمی شناخته شده، ببینیم در اونجا واقعیت مسئله چیه و به این نحو آیا در اونجا قابل مناقشه هست یا قابل مناقشه نیست. بعد نوبت میرسه به واجبات غیریه و بررسی واجبات غیریه. در مسئله ثواب و عقاب خب یک نظرات مختلفی هست و یک عقاید متفاوتی. جماعتی از فلاسفه و از اعاظم فلاسفه یک معنایی رو در باب ثواب و عقاب معتقد شدند که شاید دقت در بعضی از آیات و تعبیرات قرآنی مؤید این نظریه باشه و تأیید این معنا رو بکنه، و اون این است که در باب ثواب این معنا رو معتقدند که ثواب عبارت است از اون صورت‌های بهیه که نفس انسان از دیدن اونها و از مصاحبت با اونها التذاذ و انبساط براش پیدا می شود، و این صورت‌های بهیه تجسم همون اعمال حسنه است، یعنی کارهای نیکی که انسان انجام می دهد، این کارهای نیک تجسم پیدا می کنه و تصور پیدا می کنه به یک صورت زیبا که اون صورت زیبا دو خصوصیت درش هست: یکی این که نفس انسان با معانست با اونها همیشه در حالت مسرت و التزاز و دیگر این که نفس انسان رو مستعد می کنند برای کمالات بالاتر و مقامات بیشتر. و در حقیقت این اعمال حسنه یک لازم وضعی داره، مثل خواصی که برای اشیا وجود داره و بین اون خاصیت و شیء انفکاکی پیدا نمی شود، هر کجا ناری باشه حرارت تحقق داره، نظیر این معنا رو در رابطه با اعمال حسنه از نظر تجسم به اون صورتها و تمثل به اون صورتها این معنا رو کسی بگوید. و متقابل این رو در باب عقاب بگوید، بگوید که عقاب عبارت است از یک مجسمه ها و یک صورت های قبیحه متناسب با اون عمل سوء، که این صورت های قبیحه با انسانی که عامل این عمل سوء بوده با این شخص ملازم خواهد بود و همیشه انسان در عالم برزخ و حتی اون عالم با مصاحبت این صورتها حالت رنج و ناراحتی و گرفتاری براش پیدا می شود. و علاوه این صورتها نفس را مستعد برای انحطاط و سیر نزولی می کنه و حالت انحطاط برای نفس انسان به وجود می آورد. این مطلب رو عرض کردیم که دقت در بعضی از آیات و بلکه بعضی از حکایات هم این معنا رو تأیید می کنه. و البته در این رابطه بعضی از کتاب هم نوشته شده به نام تجسم عمل و کتاب های دیگر، هم بعضی از حکایات این معنا رو تأیید میکنه و هم دقت در بعضی از آیات و مسائلی که در قرآن مطرحه. مثلا در اون آیه شریفه خداوند تبارک و تعالی میفرماید که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، روزی که نفس انسان مییابد، چی رو مییابد؟ همون کار خیری رو که انجام داده، اضافه و مضافی در کار نیست. مفعول تجدو ما عملت من خیره، اون کار خیری رو که انجام داده او را میابد محضرن، یعنی حاضرن انده. خب اگر نمازی خونده این معناش این نیست که نماز رو حاضره در نزد خودش میبینه. نماز یه چیزی نیست که اتصاف به حضور پیدا بکنه. لا محاله معنای این آیه این میشود که همین عمل خیر، این صلات، یک تجسمی داره و یک تمثلی داره و در حقیقت متصور به یک صورت متناسب با خودشه که این صورت مثل لازمه وضعی نمازه. اون وقت انسان این صورت رو در مقابل خودش حاضر میبینه و به دنبالش و ما عملت من سوئن، کار بدی رو هم که انجام داده نفس او رو حاضر میبینه. منتها حضور عمل زشت به این معنا نیست که مثلا غیبت در اونجا حاضره. غیبت که یک چیزی نیست که اتصاف به حضور داشته باشه. معناش این است که اگر غیبت حاضره و انسان او رو میابه، معناش این است که این غیبت متمثل به یک صورت قبیحه ایست که این صورت قبیحه رو شخص مغتاب در مقابل خودش حاضر میبینه. و نکته خیلی لطیفتری که در این آیه ذکر شده این جمله بعدیشه: تود لو انها و بینه امدا بعیدا. سه انسانی که عمل زشت رو انجام داده و حالا میبینه که این عمل زشت به یک صورت قبیحی تجسم پیدا کرده و در مقابل او حاضره و این مجبوره که مصاحبت با او داشته باشه، مبتلای به او خواهد بود. اینجا تود و دوست دارد که چقدر خوب بود که اگر بین این نفس و بین این ما عملت منزو یک فاصله خیلی دوری بود و این مجبور نبود که مصاحبت با این عمل سوء را داشته باشه. این شریفه خیلی خوب دلالت بر این معنا میکنه، به شرط اینکه ما تصرف درش نکنیم، نیاییم بگیم یوم تجد و کل نفس سوا ما عملت من خیر محضرا. کلمه ثواب رو از جیب خودمون در نیاریم و اضافه به آیه شریف کنیم و در رابطه ما عملت من سوء باز از خود آیه نگذاریم، نگیم مقصود اینه یوم تجد و کل نفس عقاب ما عملت من سوء. این تصرفی است که وجهی برای این تصرف دیده نمی شود. آیه شریفه تجد و فاعلش عبارت از انسانه، مفعولش هم عبارت از نفس عمل خیر و نفس عمل شر، و این معناش همون عرض می شود تجسم اون عمل و تمثل اون عمل به صورت زیبا قاعدتاً در ناحیه عمل خیر و به صورت قبیح در ناحیه عمل زشت. و یا آیه شریفه دیگر عرض می شود فمن یعمل مثقال ذره خیرن یرهو، خودش رو می بینه نه یرا جزاءهو، یرا جزاءه این چیزیست که از کیسه انسان اضافه میکنه به قرآن. اما قرآن میگه من یعمل مثقال ذره خیرن، خودش رو میبینه، خودش مرئیه این فاعل واقع میشود. و من یعمل مثقال ذره شرن یرهو، خودش رو میبینه، نه اینکه عقابش رو ملاحظه میکنه و عقوبتش رو میبینه. و در یک روایتی که ظاهرا این روایت تو ذهنمه از امام زین العابدین صلوات الله علیه نقل شده، در اون روایت می فرماید که احکم و آیت فی القرآن همین آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره. این نه تنها از محکمات قرآنه در مقابل متشابهات، بلکه احکم و آیت فی القرآن از محکماتی است که بالاترین محکمات قرآنه. لذا آیه‌ای که در این درجه واقع شده هیچ گونه مسئله تشابه درش مطرح نیست و در بالاترین مرتبه محکم بودن واقع شده، او این معنا رو دلالت داره که مرئی انسان نفس عمل خیره، مرئی انسان نفس عمل شره. و این لازمش این است که بگیم که مسئله اعمال حسنه یک همچه حالت تمثل و تجسم قهری دارند، نه اینکه مسئله جعل در کار باشه، نه اینکه مسئله قراردادی در کار باشه. این لازمه وضعی عمل خیر و لازمه وضعی عمل شره. و عرض کردم بعضی از حکایات که شاید شما بهتر از من بدانید این حکایات رو، اون هم مؤید این معناست که بعضی از اونهایی که اهل حال بودند و دارای یک دید مخصوصی بودند، خب ازشون نقل شده که یک وقت در قبرستانی بودند و بعد جنازه ای رو دفن کردن. پس از این که این جنازه دفن شد، اون شخص با دید مخصوص خودش دید مدتی نگذشت الا این که یک قیافه بسیار نورانی و جالب این وارد قبر شد. پس از چند لحظه یک قیافه بسیار ظلمانی و موهش و وحشتناک هم به دنبال او وارد قبر شد. این حکایات هم حالا ما نمیخواییم رو این حکایات تکیه کنیم، ولی اینها هم بی پایه نیست و از همین راه ها این مسائل مطرحه. اگر مسئله ثواب و عقاب عبارت از یک همچین مسئله ای شد، دیگه ما باید اینجا کلمه استحقاق رو اصلا از بین ببریم، بگیم کسی که نماز خونده استحقاق ثواب داره. استحقاق یعنی خب لازمه خود نماز تمثل به چنین صورته و تجسم به چنین صورته. کسی که عمل زشتی را انجام داد لازمش عبارت از تمثل به چنین صورت قبیح است. دیگه کلمه استحقاق رو نه در جانب مصوبتش و نه در جانب عقوبتش باید به کار ببریم. اگر ما در واجبات نفسیه مسئله ثواب و عقاب رو به این کیفیت قائل شدیم، اون وقت در رابطه با واجبات غیریه باید مسئله رو به چه صورت مطرح بکنیم؟ باید بگیم این دیگه یک مسئله اصولی نیست که ما بشینیم روش بحث بکنیم، برای اینکه ثواب و عقاب اولا اصلش یک مسئله کلامیه و تازه وقتی هم که در اونجا بحث میشه روی استحقاق و استحقاق مصوبت و استحقاق عقوبت بحث میشه، اما روی این مبنا کلمه استحقاق مطرح نیست. باید بریم روی این معنا بحث بکنیم که آیا همون طوری که واجبات نفسیه یک نوع تمثل و تجسمی درشون هست، آیا در واجبات غیریم این نوع تمثل و تجسم وجود داره؟ و به عبارت دیگر بحث بکنیم که همون طوری که واجبات نفسیه لوازم وضعیه داره، آیا واجبات غیریم لوازم وضعیه داره؟ این در حقیقت بحث برمیگردد به یک بحث از حقایق اشیا و لوازم اشیا و اینکه ببینیم فلان چیز آیا فلان لازمه وضعی رو داره یا اینکه فلان لازمه وضعی رو نداره. این از بحث اصولی خارج میشه و به ما اینکه ما در علم اصول هستیم نمیتونیم این معنا رو تعقیب بکنیم که آیا در واجبات غیریه چنین لوازم وضعیه‌ای وجود داره یا اینکه چنین لوازم وضعیه‌ای وجود نداره. این بنابراین که ثواب و عقاب رو روی این مبنا ما مشی بکنیم و قبول بکنیم فرزن. اما اگر این حرف رو گذاشتیم کنار، ما ایم و ظواهر آیات و روایات، ظواهر آیات و روایات در باره این که فلان عمل فلان مقدار ثواب داره، فلان عمل سوء فلان مقدار عقاب داره، اینجا باز مسئله دو صورت میشه. یک وقت ما ثواب و عقاب رو مربوط به جعل مولا میدانیم، میگیم ثواب یعنی اون پاداشی که مولا جعل کرده، عقاب یعنی اون عقوبتی که خود مولا جعل کرده. مثل اینکه در موالی عرفیه مولا یک دستوری نسبت به عبدش صادر بکنه و قبل از اینکه عبد مخالفت یا موافقت کنه به عبد بگه ایها العبد، اگر این دستور مرا موافقت کردی من برای تو و به نفع تو ملتزم میشم که من تو رو یک سفر مشهد ببرم. این یه التزامیست که مولا در مقابل موافقت امر خودش بدون اینکه مولا مجبور باشه به اینکه چنین التزامی رو بدهد، لکن خودش تفضلن میاد چنین مسئله ای رو جعل میکنه و قرارداد میکنه و ملتزم میشه. یا مثلا در مسئله مخالفت میاد میگه که این مأمور رو به من خیلی از نظر من اهمیت داره، اگر مخالفت بشه من 100 تا تازیانه به تو میزنم. اینجا جعل میکند مولا عقوبت خاصه ای رو در برابر مخالفت امر و عمل نکردن به مأمور و به. در این مواردی که پای جعل در کاره و ما از طریق جعل بخواییم وارد بشیم، اینجا مسئله دیگه تابع جعل میشه. هر کجا مولا جعل ثواب کرد خب اون ثواب مترتب میشه، هر کجا جعل عقاب کرد اون عقاب مترتب میشه و حکم هم دیگه محصور به واجبات نفسیه نیست. در واجبات غیریم مولا ممکنه جعل بکنه. این روایاتی رو که دیروز مرحوم آقای آخوند اشاره کردن در باب ثوابهایی که برای هر قدم در طریق زیارت امام حسین علیه السلام یا سفر حج اون ثوابهای کذایی، اینا حلش این است که خود مولا جعل کرده. مثل اینکه در موالی عرفیه همین مولایی که به عبد میگوید که کن علی‌السطح، مأمور و بهش کن علی‌السطح، لکن مولا میتونه به عبد بگه اگر تو کون علی‌السطح رو انجام بدی که کون علی‌السطح متوقفه بر نصب سلمه، من یک پاداش مهم در مقابل کون علی‌السطح به تو میدم، یک پاداشی هم در مقابل نصب سلم. آیا مولا حق نداره این کار رو بکنه؟ اگر مولا به عبد گفت من میخوام در برابر نصب سلمی که مقدمیت برای کون علی‌السطح داره، من دلم میخواد تو رو مورد عنایت قرار بدم، آیا اینجا عقلی یا عاقلی در مقابل مولا مقاومت میکنه و میگه مولا چنین حقی رو نداره که جنگ یک پاداش در برابر مقدمات بکنه، یا اینکه مولاست و مقام عنایت مولا، مولا دلش میخواد قرار ببنده، متعهد بشه، ملتزم بشه که اگر کون علی‌السد متوقفن علی نصب سلم فلخارج واقع شد، من 100 تومن در مقابل کون علی‌السد میدم، مثلا 10 تومنم در مقابل نصب سلم به تو پاداش میدم. پس اگر مسئله ثواب و عقاب به مرحله جعل مولا ارتباط پیدا کرد، این تابع جعل مولاست. وقتی که ما شارع رو ملاحظه می کنیم، ببینیم در واجبات نفسیه جعل ثواب کرده کثیراً، در بعضی از واجبات غیریه هم جعل ثواب کرده، و این دلیل بر این نیست که اگر در رابطه با یک واجب غیری جعل ثواب کرد، حتما باید در رابطه با همه واجبات غیریه مسئله این طور باشه، کما اینکه در واجبات نفسیش هم مسئله ملازمه مطرح نیست. اگر بر یک واجب نفسی جعل ثواب کرد، لایلزم اینکه برای واجبات نفسیه دیگر هم جعل ثواب بکنه مولا. این یک مطلبی است، ارتباط به جعل و التزام و عنایت مولا داره. اگر عنایت کرد فبها هیچ مسئله ای نیست، اگر هم جعل نکرد اون وقت وارد این احتمال سوم میشیم. احتمال سوم این است که اگر مسئله جعل رو ما کنار بگذاریم، اون مسئله اولم خواه ناخواه کنار گذاشته بشه، آیا در واجبات نفسیه، حالا کاری به غیری فعلا در این فرض نداریم، آیا در واجبات نفسیه کی گفته که اگر انسان دستور مولا را انجام بده استحقاق مصوبت داره؟ برای چی استحقاق مصوبت داشته باشه؟ مولایی که عرض می شود مالک به تمام معنای انسانه، اونم نحوه ملکیتش، غیر از حالا درباره خداوند، غیر از این ملکیت های اعتباری است که در بین ما متداول و متعارفه، مولایی که همه چیز انسان از اوست، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، اصل وجود رو به انسان عنایت کرده و به دنبال عنایت وجود اینقدر نعمت به انسان داده که به تعبیر خودش و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، چه نعمتهایی که واقعا گاهی انسان تعجب میکنه از این نعمتهایی که خدا به انسان عنایت کرده. حالا این خدا به انسان گفته این شبانه روز 24 ساعت رو شما نیم ساعت باید نماز بخونی، خب حالا ما نیم ساعت نماز خوندیم، کی گفته که ما از خداوند استحقاق پاداش داریم؟ پاداش چی؟ این استحقاق از کجا پیدا شده؟ برای چی استحقاق تحقق داشته باشه؟ یا در موالی عرفیه اگر مولایی که مالک یک عبده که حالا نسبتش هم با نسبت ملکیت خداوند قابل مقایسه نیست، این مالک این عبده اولا، ثانیاً متحمل جمیع مخارج این عبده، زندگی این عبد رو من جمیع الجهات تأمین میکنه. حالا امروز صبح به عبد گفتش که ایو حل عبد پاشو برو بازار گوشت بخر، بگیم با یک گوشت خریدن یه استحقاق پاداش پیدا میکنه. برای چی استحقاق پاداش پیدا بکنه؟ دستوری رو که مولا صادر کرده واجب این دستور اطاعت بشه. مولویت یه همچی اقتضایی داره، تا چه برسه به مولویت باری تعالی. این که ما بگیم با دو رکعت نماز شکست پکسته استحقاق معصوبت پیدا می کنیم، یعنی می تونیم مطالبه بکنیم، همونطوری که داین میاد سراغ مدیون مطالبه میکنه، یخه مدیون رو میگیره میگه دین من رو ادا بکن، من استحقاق دین دارم بر عهده تو، آیا در رابطه با موافقت امر مولا هم مسئله اینطوره؟ استحقاق در کاره؟ استحقاقی در کار نیست. حالا مولایی مثل اون صورت جل نمیخواد ملتزم بشه به اینکه در مقابل اطاعت و موافقت اوامرش یک مزایا و پاداشهایی برای او قرار بده. آیا این از نظر عقل و عقلا یک کار غیر صحیح و کار غیر منطقی انجام داده؟ تا چه برسه عرض کردم به خداوند که این همه نعمت به انسان عنایت کرده که یک گوشه این نعمتها رو انسان نمیتونه حقیقتش رو درک بکنه، تا چه برسه به این که شکرش رو ادا بکنه؟ حالا نیم ساعتم در شبانه روز مولا میگه اقیم الصلاة، تا از نماز فارغ شدیم بگیم خدایا مثلا یادت نره پاداش ما رو بینویسا، ما نمازی که خوندیم استحقاق پیدا کردیم، مثل یک داینی که استحقاق داره. آیا این طوره در واجبات نفسیه؟ واقعیت مسئله این است که این طور نیست. هیچ گونه استحقاق مصوبتی در مورد عدم جل و با قطع نظر از اون فرض اولی که مسئله ثواب و عقاب به لازم وضعی اعمال رجوع می کرد و برمی گشت، هیچ گونه استحقاقی رو ما در واجبات نفسیه نمی تونیم تصور بکنیم. حالا یک بحثی اینجا پیش میاد که اگر ما قبول کردیم که در واجبات نفسیه استحقاق تحقق داره، به صورت فرضی این مسئله رو پذیرفتیم، اون وقت نوبت بحث میرسه به واجبات غیریه که آیا بین واجبات غیریه و بین واجبات نفسیه فرق وجود داره یا نه. یه دقتی در این رابطه بفرمایید برای فردا انشاءالله.